بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آله الطاهرين. بحثمون رو در باب زبان قرآن در این جلسه به پایان میبریم، آخرین جلسه است که در این موضوع خدمت شما هستیم. عرض شد در بحث زبان قرآن که ما اگر بخوایم توصیف کنیم زبان قرآن را، باید بگیم زبان قرآن تألیفی شبکه‌ای هست. یعنی علاوه بر این که واقع نما و معنادار هم هست، یعنی زبان تألیفی شبکه‌ای واقع نما و معنادار. قبلا واقع نمایی و معناداری مطرح شد، بعد رسیدیم به رویکردهای غیر تألیفی، یعنی رویکردهای تک ساحتی و تک بعدی. رویکردها بیان و ارزیابی شد، نقد شد، نهایتاً عرض شد که رویکرد صحیح رویکرد تألیفی است، یعنی زبان قرآن مرکب یا مؤلف از عناصر و ویژگی‌های متعدد و متفاوت هست و در این حال اینها با هم دیگه پیوندی دارن که پیوندشون شبکه‌ای هست، یعنی پیوندهای متعدد و متداخل. از جمله پیوند موارد پیوند شبکه‌ای در قرآن می توانیم از پیوند بنیادی نام ببریم. این پیوند البته در عبارات مرحوم علامه طباطبایی مطرح شده. قرآن ایشون می فهمان که ما آیاتی داریم در قرآن که اینا غرر آیات تلقی می شوند و لازمه اینها وجود نوعی پیوند هست با سایر آیات، یک پیوند بنیادی دارند، به این معنا که مبنایی هستند و بنیادی هستند برای تفسیر و فهم سایر آیات. ایشون این مصادیقی را برای این امر ذکر می کنند و چون که اینها نقش مبنایی دارند در فهم سایر آیات و فهم دیگر معارف قرآنی، می توانیم از این نوع پیوند پیوند بنیادی نام ببریم. ما توصیف می کنیم این را به پیوند بنیادی. برخی از آیات چنین جایگاهی را دارند. یکی از اینها که عرض شد جلسه گذشته اشاره شد اینه که آیاتی که به صراحت یا به ظاهر معارف توحیدی رو عرضه می کنند، اینها جز آیات غرر هستند و لذا از اینها ما توحیدی رو استفاده می کنیم که در سایر موارد اگر آیه ای از اون خلاف توحید برداشت بشه، این آیات بر اونها مقدم خواهند بود. همچنین با توجه به این که میان جهانبینی و ایدئولوژی به قول مرحوم علامه ارتباط وجود داره، یعنی نوع هستی شناسی ما از جهان و انسان با نوع قوانینی که برای کمال در این جهان باید بهش پایبند باشیم و ایدئولوژی ما رو تشکیل میده، بایدها و نبایدهایی رو که در سایه اون باید دنبال بکنیم، چون چنین پیوندی وجود دارد، خب خود به خود کسی که جهانبینی مادی دارد قوانین رو به گونه‌ای تنظیم میکنه که بیشتر در این جهان به لذات محسوس مادی دست پیدا کند و کسی که معتقد به خداوند قیامت هست، به نحوی قانونگذاری خواهد کرد که به سعادت دنیا و آخرت او بینجامد. بر همین اساس با توجه به این نوع پیوند میان جهانبینی و ایدئولوژی، پیوند میان قوانین و نگاه هستی شناسانه ما به مجموعه بشریت و جهان و تمام عالم، با توجه به این امر اگر آیاتی ما را تشویق می‌کنند به برخورداری از نعمت‌های الهی، اینها رو نباید ما به گونه‌ای تفسیر کنیم که در تضاد با آیات توحیدی باشد، بلکه باید به گونه‌ای تفسیر کرد که در طول اونها قرار بگیره، نه در عرض آنها. یعنی ما رو غافل از دنیا نکند، نریم از اینها استفاده کنیم، غرق شدن در نعمت‌های مادی رو به گونه‌ای که دچار نوعی غفلت شویم. پس در سایه این نوع جهانبینی که از قرآن استفاده می کنیم، ما ایدئولوژی رو می گیریم که این ایدئولوژی متناسب این مسیر باشد، یعنی بایدها و نبایدهای زندگی برایندش لازم ما را به سمت کمال سوق دهد، در این حال که از امکانات مادی برخورداریم، اما مسیر استفاده از این امکانات علاوه بر لذات مادی رسیدن به مراتب بالای سعادت و کمال باشد. پس اگر آیه‌ای ما رو به برخورداری از نعمت‌های مادی تشویق می‌کند، به این معنا نیست که ما اونقدر استفاده کنیم از اینها که از مسیر اصلی باز بمانیم. این تفسیر در سایه نقش کلیدی و بنیادی اون نگاه هستی شناختی است که از آیات به دست می‌آید. نگاه هستی شناسانه و جهانبینی که قرآن به ما می‌دهد چنین اقتضایی را دارد. نمونه دیگر رو که مرحوم علامه ذکر میکنن، میفرماین آیه و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. از این آیه هم این آیه خب میفرماید که ما هیچ چیزی نیست که مگر این که گنجینه اون نزد ما هست و ما از هر چیزی بخش معینی از اون رو، اندازه خاصی از اون رو به شما داده ایم و به شما برای شما فرستاده ایم، فرو فرستاده ایم. ایشون بفهمن ما از این آیه به دست می آوریم که موجودات قبل از این که به این جهان بیایند و در جهان مادی قرار بگیرند، در یک جهان دیگری که عالم خزائن هست یا عالم امر هست، در اونجا ریشه داشتن و ریشه دارن و بعدن قدر و اندازه خاصی از اونها در جهان ماده در اختیار ما قرار گرفته و از جهان غیب به جهان شهود وارد شده است. لذا اگر مثلا آیاتی برخی از آیات در مورد نزول مثلا امور مادی سخن مطرح کردن، مثلا مثل از فرو فرستادن آهن در آیه و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، در سوره حدید می‌فرماید که ما حدید را نازل کردیم، آهن را نازل کردیم که در اون نیروی شدیدی نهفته است و منافع للناس و منافعی هم برای مردم دارد. و در مورد لباس مثلا قرآن میفهمد یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ما ای فرزندان آدم ما برای شما لباس فرو فرستادیم که یواری سوآتکم، یعنی بپوشاند اندام شما را. پس از نزول لباس، از نزول آهن، فرو فرستادن آهن، و یا مثلا در مورد حیوانات و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، ما نازل کردیم برای شما از چهار پایان 8 زوج، که منظور نر و ماده از 4 نوع حیوان هست در اینجا، گوسفند، بز، شتر و گاو. پس در موارد میبینیم که از نازل، از نزول مثلا فرو فرستادن آهن، لباس، حیوانات سخن مطرح شده در قرآن. مرحوم علامه می‌فرمایند ما این فرو فرستادنی که در اینجا آمده نباید حمله بر معنای مجازی کنیم، بلکه باید بر معنای حقیقی حمله کنیم، به خاطر اینکه همه موجودات عالم کما اینکه در آیه و این من شأن الا عندنا خزائنه آمده و ما ننزله الا بقدر معلوم، این نشون میده که همه امور عالم در جای دیگری در جهانش قید بودن و قدر معلوم و معین از اونها به جهان ماده نازل شدند. علاوه بر اون آیه یک نقش، یک آیه غرری هست که در سایه اون ما سایر آیات رو میتونیم تفسیر کنیم و حتی نزول امور مادی هم معنادار خواهد بود. وجود نازله از اون حقایقی که در اون عالم، در عالم شهود وجود دارد و خدا آن خلق کرده است، یک وجود نازلی از اونها به عالم ماده منتقل شدند. خب اینها به دلیل پیوند بنیادی آیات هست، بنابراین برخی از آیات نقش بنیادی دارن، نقش کلیدی دارن برای تفسیر سایر آیات. این پیوند بنیادی ناظر به برخی از آیات هست، اون آیاتی که چنین نقشی رو برای تفسیر سایر آیات بازی میکنن. پس یکی از پیوندهایی که میتوانیم در میان آیات بیابیم، پیوند بنیادی برخی آیات هست نسبت به سایر آیات، که نمونه های از اون رو هم علامه ذکر فرمودن. بنابراین ما در سایه نگاه به قرآن، اگر از ما بپرسند شما زبان قرآن را چه میدانید، میگیم زبان قرآن زبان تألیفی شبکه‌ای واقع نما و معنادار هست. در این درس دوره سلسله جلساتی که مطرح شد در بحث زبان قرآن، از ابتدا گفته شد که به نظر میرسه دیدگاه صحیح در باب زبان قرآن زبان تألیفی شبکه‌ای واقع نما و معنادار هست. علاوه 4 مؤلفه این دیدگاه داره که حقیر عرض کردم. این 4 مؤلفه هر کدامشون نافی بخشی از نظریات رقیب خودش هست. 4 مؤلفه، 1 مؤلفه معناداری، دیگری واقع نمایی، 3 تألیفی بودن و 4 شبکه‌ای بودن. قید معناداری اون دیدگاه‌هایی رو نفی می‌کنه که زبان همه ادیان و متون مقدس و از جمله زبان قرآن را بی‌معنا تلقی می‌کنند. ایده این گونه نگاهی را دارند به کتاب‌های آسمانی و همه اینها رو میگن بی‌معنا هستند. قید واقع نمایی نافی رویکردهایی است که معنا را می‌پذیرند، داری آیات قرآن رو، اما واقع نمایی او را رد می‌کنند، مثل زبان رویکردی که زبان ادیان و از جمله زبان قرآن رو زبان احساسات یا زبان اسطوره میداند یا زبان نمادین و معنای خاصی که جنبه واقع نمایی گزاره قرآن رو نفی میکند. قید تألیفی هم ناظر نافی اون رویکردهایی است که یک وصف برای قرآن میآورند و همه رو میخوان در تحت اون چارچوب قرار بدهند به یک معنا. مثلا اون که دیدگاه هایی که گفته زبان قرآن زبان نمادین هستن، ولی نمادین نه به معنای غیر واقع نما، نمادین در این حال واقع نما، ولی به هر حال همه رو نمادین تلقی کردن. این یک روی کرده تک نگاهی هست، بگیم همه قرآن واقع نما هستن ولی همه هم نمادین هستن. نمادین رو 2 معنا برش ذکر کردیم، یه نمادینی که غیر واقع نما تلقی بشه و یک نمادینی که واقع نما تلقی بشه. نمادین غیر واقع نما به طور کلی نفی میشه. نمادین یعنی کسی که بگه نمادین هست و غیر واقع نما، 2 اشکال داره سخنش. هم غیر واقع نما بودنش قابل قبول نیست، هم نمادین بودن کل آیات. و اون کسی که بگه واقع نما هست در این حال هم آیات همه نمادین هست، همه سمبولیک هست، این هم قابل پذیرش نیست، به خاطر اینکه ولو واقع نمایی رو پذیرفته است، اما تلقی کردن نمادین نسبت به همه آیات قرآن قابل پذیرش نیست. و یا کسی که میگه زبان قرآن زبان مثلا عرف عام هست یا زبان عرف خاص هست یا مثلا حتی زبان فطرت، اینها صفاتی که ذکر شده اما در یا زبان هدایت. البته بعد از این ما قبلا نقدهایی رو مطرح کردیم، گفتیم که در این حال که قرآن با فطرت انسان پیوند عمیقی دارد، ولی توصیف زبان قرآن به زبان فطرت کفایت نمی کنه. یا حتی زبان هدایت برای توصیف زبان قرآن کافی نیست، گرچه لازم و مفید هست به عنوان جزئی از ویژگی زبان قرآن. اینها رویکردهای یک مؤلفه‌ای غیر تألیفی هستند که در گذشته بیان شدن و نفی شدن و عرض شد که زبان قرآن زبان تألیفی هست، عناصر مختلفی در او وجود دارد. آخرین ویژگی هم ویژگی شبکه‌ای بودن بود که عرض شد زبان قرآن در این حال که تألیفی هست، نوعی وحدت بر اونها حاکم است، یعنی پیوند میان آیات وجود دارد. آیات اینجوری نیستش که وقتی آیات متفرق باشن انسجام نداشته باشن، انسجام هم وجود داره، اما انسجامش به نحو شبکه‌ای است، یعنی پیوندهای متعدد و متداخل که برخی از این پیوندها رو در گذشته عرض کردیم، مثل پیوند بعد واقع نما، معرفت بخشی و انگیزشی. گفتیم زبان قرآن هم زبان پیوند وجود داره در قرآن میان زبان انگیزشی و معرفت بخش. این یک پیونده، پیوند زبان انگیزشی و معرفت بخش، که این پیوند تجسمش رو ما هم در محتوای قرآن و هم در روش قرآن مشاهده کردیم. در بعد محتوا عرض کردیم میتوانیم به پیوند تعلیم و تربیت اشاره کنیم که در تعلیم و تربیت این بعد انگیزشی و معرفت بخش با هم پیوند دارند. در بعد و در زاویه روشی هم عرض شد که باز در قرآن روشی که به کار گرفته شده مثل روش عقل و احساس در قرآن پیوند دارن، روش حکمت و موعظه هر دو به کار گرفته شدن و با هم پیوند دارن، و توجه به این پیوند هم نگاه خاصی را در تفسیر اقتضا میکنه که ما در آیات توصیفی به پشوانه واقعی توجه کنیم و در فهم آیات هنجاری هم همین گونه، و ضمناً این هم آیات هنجاری را پشوانه توصیفی براشون در نظر بگیریم و هم آیات توصیفی رو بعد انگیزشی بهش بدهیم در فهم و در تفسیر و حتی در قرائت اونها. وقتی قرائت میکنیم آیات رو باید به گونه‌ای قرائت کنیم که فقط توصیف محض نباشد و اون انگیزش رو در انسان ایجاد کند. یکی از پیوندها همین پیوند میان زبان انگیزشی و معرفت بخش بود که لوازمی هم به دنبال داشت و توضیح داده شد. پیوند بعدی هم پیوند مادی و مجرد بود در قرآن، با بکارگیری استعاره ادبی و معرفتی. قرآن عرض شد که پیوند ما در قرآن با بکارگیری انواع استعاره انسانها رو از جهان ناسوت به لاهوت میکشانه، یعنی از مادیت به معنویت سوق میده و شیوه پرواز رو به انسان میآموزه و انسان مادی را به مجرد پیوند میزند. این هم پیوندیه که در قرآن مشاهده میشه. پیوند دیگه پیوند درونی آیات بود، بعدیش پیوند لایعی بود و همچنین پیوند توحیدی و پیوند غایی و نهایتاً پیوند بنیادی آیات کلیدی. اینها در سایه این مطالب روشن شد که پس پیوند وجود دارد، اما پیوند میان آیات به نحو متعدد و متداخل هست. در بحث معناشناسی چنانچه اشاره شد، ما در دیدگاه‌های معناشناسی نظرات اصولین خودمون رو هم مد نظر قرار دادیم و دیدگاه‌های اندیشمندان غربی رو نپذیرفتیم و نهایتاً با اصلاحی در دیدگاه اصولیین نظر نهایی رو در باب چیستی معنا مطرح کردیم. در معناشناسی قرآن، معناشناسی رو ما در دو زاویه پیگیری کردیم. یکی بیان چیستی معنا، که در بیان چیستی معنا نظر اصولیین مورد توجه ویژه قرار گرفت، و بعد از اون در این حال ما دیدگاه تجربه گرایان رو در معنا بیان و نقد کردیم. یعنی روشن شد که دیدگاه پوزیتیویست های منطقی قابل پذیرش نیست و ما نمیتوانیم در معناشناسی در معیار معناداری تابع دیدگاه پوزیتیویست ها باشیم. در بحث واقع نمایی پس ما در بحث معناشناسی و چیستی معنا دو فاز رو طی کردیم، دو مرحله رو گذراندیم، یکی بیان چیستی معنا، حقیقت معنا چیست، و دیگری بیان معیار معناداری که در حقیقت معنا عرض شد که ما با تکیه بر دیدگاه اصولیین به نتیجه رسیدیم و دیدگاه غربی رو نقد کردیم، و در بحث معیار معناداری هم دیدگاه تجربه گرایان و پوزیتیویست های منطقی رو نپذیرفتیم. در بخش واقع نمایی در صدد بود که رویکردهای غیر معرفت بخش رو نفی کنه و کسانی مثل ویتکنشتاین که نفی میکنن واقع نمایی رو و برخی از نویسندگان داخلی هم از اونها پیروی میکنن، دیدگاه اینها مورد توجه ویژه قرار گرفت. دیدگاه ویتکنشتاین بیان شد، ادله عام و خاص ایشون ارائه شد و هم دلیل عامش که بر جداسازی انواع بازی‌های زبانی و نحوه‌های حیات تأکید داشت که یکی از ثمرات اون دلیل عامش غیر معرفت بخشی گزارای دینی بود، این دلیل عام بیان و نقد شد و عرض شد که مبانی این دیدگاه به جز تنوع کاربرد واژه‌ها بقیه مبانیش قابل پذیرش نیست و به این نتیجه خود به خود نخواهد انجامید. دلایل خاصی هم که ایشون ذکر کرده بود تا در خصوص دیدگاه‌های در خصوص گزاره‌های دینی تلاش کرده بود اثبات کنه که اینها غیر واقع نما هستن و یا از مطالبش غیر واقع نمایی برداشت می‌شد، این دیدگاه‌ها هم پاسخ داده شد. و بعد هم دیدیم که متأسفانه برخی از اندیشمندان داخلی هم این مسیر را طی کردن و مستقیم یا غیر مستقیم غیر معرفت بخشی گزاره‌های قرآنی رو پذیرفتند، یعنی میگن این گزاره‌ها ناظر به واقع نیستن. مبنای غربیش تبیین و نقد شد و علاوه بر رد ادله نافیان معرفت بخشی ادله اثباتی هم ارائه شد، یعنی هم بیان شد که ادله کسانی که نفی میکنند و رد میکنند معرفت بخشی رو ادله اونها قابل قبول نیست، ادله محکمی نیست. علاوه بر این که نافیان را نمیتوانیم دلیلشون را بپذیریم، ما دلیل اثباتی هم میتوانیم ارائه دهیم، ولی متاسفانه ما میبینیم که لایه‌هایی از غیر واقع نمایی در دیدگاه اندیشمندان اسلامی هم مشاهده میشد، امثال مثل احمد خلف الله نگاه اسطوره‌ای به داستان‌های قرآن داشت، اینها رو غیر واقع نما تلقی می‌کرد. حالا برخی همه آیات قرآن رو غیر واقع نما می‌بینن و برخی اومدن واقع نمایی رو مثلا در داستان‌ها محدود کردن و اینها دیدگاه‌هاشون با همدیگه تفاوت‌هایی داشت که هر کدام جداگانه مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت. در بحث زبان تمثیل هم بیان شد که تمثیل دو تا معنا داره. دیدگاه غربی ها در باب تمثیل با دیدگاه اسلامیش معنای لغوی تمثیل مشترک است در هر دو، ولی وقتی وارد معنای اصطلاحی می شویم تمثیل غربی بیشتر ناظر به گزاره‌های الهیاتی هست و دیدگاه آکوایناس مطرح هست که ما عرض شد که دیدگاه آکوایناس هم به عنوان زبان تمثیلی گزاره‌های الهیاتی قابل پذیرش نیست. در بخش زبان فطرت و هدایت هم عرض شد که قرآن برای هدایت و احیای فطرت نازل شده و این امر از غایات دین تلقی می شود، در این حال لازمه ثمره هدایتی قرآن و لازمه نقش قرآن در احیای فطرت این نیست که بگیم زبان قرآن زبان فطرت یا هدایت هست. بیان غایت نگارش یک متن غایت هست این دو ما، اما غایت بیان غایت نگارش یک متن زبان اون رو آشکار نمی‌کنه، کافی نیست برای اینکه ما زبان رو توصیف کنیم، غایت اون رو ذکر کنیم، بگیم این کتاب کتاب هدایت است، پس زبانش زبان هدایت است. نه، سخن در این است که این غایت را قرآن به چه زبانی بهش منتهی می‌شود. زبان قرآن ناظر به نوع ساختار این گفتار هست، نوع محتوا و ساختار این کتاب هست که به آن غایت منتهی می شود و می انجامد. زبان فطرت هم عرض شد که بخشی قابل پذیرش است و بخشی نیاز به تکمیل دارد. در بخش زبان قوم هم مطرح شد که قرآن رو ما نمی توانیم زبان قوم به این معنی مورد نظر دکتر سروش بپذیریم و این روی کرد اشکالات متعددی داره، از جمله این که خلط میان انگیزه و انگیخته شده است، یعنی مغالطه انگیزه و انگیخته رو ما در این دیدگاه میبینیم. در مجموع اون چی که قابل ذکر است برای قرآن این که قرآن زبان واقع نما، زبان تألیفی شبکه‌ای واقع نما و معنادار است. انشاءالله که خداوند به ما توفیق دهد قرآن رو، ابعادش رو بهتر بشناسیم، به درستی بشناسیم و شبهات مربوط به اون رو پاسخ دهیم به نحو صحیح و حقیقتاً عامل و پایبند به اون تا آخرین لحظه حیات باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.